ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین ادامه دارد. خبرگزاری‌ها در ایران از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در شهر سامرای عراق خبر دادند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به آنچه اقدامات خصمانه احمد شهید نامید اعتراض کرد. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 برای نگارش متن توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامع مشترک در وین ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح شنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون گفتگو کردند و از بعد از ظهر مذاکرات به طور سه‌جانبه با پیوستن ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا ادامه دارد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از روز 11 تیر ماه در وین آغاز شده و قرار است تا 29 تیر ماه ادامه یابد. خبرگزاری‌ها در ایران از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در شهر سامرای عراق خبر دادند. به نوشته سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، جسد سرهنگ پاسدار شجاعت علمداری مورجانی روز جمعه در شیراز تشییع و سپس در نزدیکی این شهر به خاک سپرده شد. خبرگزاری‌ها با توصیف این نظامی ایرانی به عنوان مدافع حرم اهل بیت اشاره‌ای به زمان و نحوه کشته شدن او نکردند. در حال حاضر شبه نظامیان سنی به رهبری گروه داعش در حال جنگ با نیروهای دولتی عراق هستند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به آنچه اقدامات خصمانه احمد شهید نامید اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی در نامه‌ای به ناوی پیلای احمد شهید را متهم کرد که دست به تبلیغات سیاسی می‌زند، با گروه‌های به گفته او تروریستی و تجزیه طلب تعامل دارد و از مجرمان حمایت می‌کند. آقای شهید تاکنون در چند گزارش از عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است. روزنامه جهان صنعت روز شنبه نوشت با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافته و با افزایش شکاف طبقاتی اکنون 31% خانوارها زیر خط فقر قرار گرفتند. این روزنامه با استناد به نشریه شادا، نشریه داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی 500% افزایش داشته، نوشت مردم ایران پس از اجرای این طرح فقیرتر شدند. و زیبا محمدیان، همسر محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه عرفان حلقه نامیده می‌شود، توسط ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شده است. نیروهای دولتی اوکراین سلوبیانسک، مهمترین پایگاه شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین را تحت کنترل خود درآوردند. اما گزارش هایی است که شورشیان از سلوبیانسک عقب نشینی کرده و به سوی دونتسک در حرکتند. از سوی دیگر دولت اوکراین برای برقراری آتش بس به جدایی طلبان پیشنهاد مذاکره داده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شنبه وزیر دفاع اوکراین از برافروختن پرچم این کشور بر بالای ساختمان شهرداری سلوبیانسک خبر داد. همچنین وزیر کشور در صفحه فیسبوک خود نوشت که جدایی خواهان مسلح به همراه ایگر گیرکین، شهروند روسیه که خود را وزیر دفاع جمهوری خودخوانده دونیتسک مینامد، سلوبیانسک را ترک کردند. این شهر 130 هزار نفره در فروردین گذشته به محکمترین دژ شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین تبدیل شده بود. ظهر شنبه مرکز درگیری ها به کراماتورسک و دونیتسک منتقل شد. همچنین مرزبانی اوکراین از وقوع درگیری ها در جای حریم مرزی با روسیه خبر می دهد. اوکراین و غرب روسیه را متهم می کنند که برای حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین شبه نظامیان و سلاح می فرستد. شنبه سازمان امنیت اوکراین والری ترافکین، مامور اداره جاسوسی ستاد مسلح روسیه، را مسئول تأمین سلاح برای شبه نظامیان در اوکراین دانست. روسیه هنوز واکنش به این خبر نداشته، اما موسکو همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده است. در مقابل روسیه اوکراین را به انجام عملیات تنبیهی علیه غیر نظامیان مخالف دولت متهم میکند. شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که تا پایان این عملیات تحویل تسلیحات باقی مانده در کریمه الحاقی به اوکراین متوقف می شود. همچنین رسانه های مختلف روسی به نقل از منابع دولتی که هویتشان فاش نشده از آمادگی مسکو برای اعزام نیروهای حافظ صلح به شرق اوکراین در صورت عدم توقف عملیات نظامی خبر می دهند. اندری پاروبی، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، در واکنش گفت:
Насправді, коли Путін погрожує прямою агресією, він має на увазі перехід українського кордону тими підрозділами російських.
Росія تهدید میکند نیروهای مسلحش را که همچنان در مرز با اوکراین حضور سنگین دارند در پوشش نیروهای حافظ صلح وارد اوکراین خواهد کرد. این تهدیدها به آن دلیل شدت یافته که ارتش، مرزبانی و گارد ملی اوکراین عبور شبه نظامیان و سلاح از روسیه به اوکراین را دشوارتر کردند.
همزمان با پیشروی چشمگیر نیروهای دولتی در شرق اوکراین، پترو پاراشنکا، رئیس جمهور این کشور، گفت برای شنبه 14 تیر ماه به جدایی طلبان پیشنهاد مذاکره داده و منتظر پاسخ آنهاست. برگزاری مذاکره برای برقراری آتش بس دو جنبه بخش از توافقهای وزیران خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه در چهارشنبه گذشته بود. جمعه رئیس جمهور اوکراین طی گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان و همچنین طی تماس جداگانه با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، بر آمادگی خود برای آتش بس تاکید، اما بر دو جنبه بودن آن پافشاری کرد. پاول فیلنگاور، تحلیلگر و کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که نتیجه هر گونه مذاکره و به کل مناقشه اوکراین به تصمیمات کرملین بستگی دارد.
موسکو هنوز از اهداف خود منصرف نشده و هدف تشکیل منطقه‌ای در اوکراین است که از طریق آن بتوان کیف را تحت فشار گذاشت. انتقال شورشیان به دانیتسک، شهری با جمعیت 1,000,000 نفر، بدان معناست که روسیه حتی ممکن است در صدد شدت بخشیدن به این بحران باشد. به هر حال کرملین دو گزینه نچندان مطلوب را پیش رو دارد: تشدید مداخله یا عقب نشینی و اجازه دادن به کیف تا استانهای شورشی را تحت کنترل درآورد. با در نظر گرفتن تمام هزینه هایی که موسکو تا کنون پرداخته، بعید می دانم کرملین بخواهد اهرام فشار بر کیف را به آسانی از دست دهد.
شنبه دنیس پوشیلین از رهبران جدایی طلب در تویتر خود نوشت: حرفهای پوتین درباره دفاع از روسیه نوین زیبا و امیدوار کننده بود، اما تنها حرف بود. در این حال پاویل گوبریف، دیگر رهبر شورشی، در صفحه خود در شبکه اجتماعی روسیه وکانتاکتی عقب نشینی از سلاویانسک را بخش از طرحی خواند که از طریق آن نیروهای جدایی طلب بتوانند پیش از آنچه او نبرد اصلی خوانده زمان بخرند. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در حالی که کمیسیون ویژه‌ای در پارلمان آلمان سرگرم رسیدگی به فعالیت جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در این کشور است، یک مامور 31 ساله سازمان اطلاعات و امنیت آلمان با اتهام جاسوسی روبرو شده. این فرد متهم است که شماری از اسناد محرمانه این کمیسیون و دیگر اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های مخفی آمریکا قرار داده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در پی افشای فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در آلمان از سوی ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا، در سال پیش، سه ماهی است که کمیسیونی در بوندستاگ مجلس آلمان مأموریت یافته عملیات جاسوسی آمریکا از سال 2002 میلادی تا سال پیش را مورد بررسی قرار دهد. در حالی که این کمیسیون همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد، رسانه های آلمان اعلام کردند یک مأمور سازمان اطلاعاتی و امنیتی آلمان شماری از اسناد محرمانه این کمیسیون و دیگر اطلاعات را در اختیار مقام های آمریکایی قرار داده. این مأمور که 31 سال دارد، متهم است در دو سال اخیر به عنوان جاسوس آمریکا در دستگاه اطلاعاتی آلمان فعالیت داشته. روز جمعه هم تایید شد این مأمور دستگیر و بازداشت شده. از سوی دیگر روزنامه آلمانی بیلد که از این مأمور اطلاعاتی به عنوان جاسوس دو جانبه یاد کرده، به نقل از محافل امنیتی آلمان نوشته او در مجموع 218 صفحه اسناد محرمانه سازمان اطلاعاتی آلمان را ربوده و از قرار معلوم در سه دیدار با مأموران مخفی آمریکا در اتریش به مبلغ 25,000 یورو فروخته. در میان این اسناد حداقل 3 سند هم در پیوند با گزارش محرمانه کمیسیون ویژه رسیدگی به فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در مجلس آلمان بوده. بر پایه گزارش‌ها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای اولین بار روز پنجشنبه گذشته از این ماجرای جاسوسی با خبر شده. اینکه آیا مرکل تاکنون در این باره با باراک اوباما تماس تلفنی برقرار کرده و یا نه هنوز روشن نیست. در میان اما شتفن زایبرت سخنگوی دولت آلمان این ماجرای جاسوسی را موردی بسیار حساس و جدی تلقی کرده. از سوی دیگر جان امرسون سفیر آمریکا در برلین روز جمعه برای انجام دیدار و گفتگو به وزارت خارجه آلمان دعوت شد. در این دیدار از سفیر آمریکا خواسته شده درباره ماجرای جاسوسی یاد شده اطلاعاتی در اختیار بگذارد. به نوشته روزنامه بیلد او در هفتم خرداد ماه امسال برای همکاری با روسیه با کنسولگری این کشور در شهر مونیخ نیز تماس گرفته. سال پیش زمانی که ادوارد سنودن کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا فاش کرد دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش از سال 2002 میلادی مکالمه‌های تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را شنود می‌کردند، روابط برلین و واشنگتن تا اندازه‌ای رو به سردی گذاشت و حتی مرکل خواهان روشنگری در این باره شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، وزارت اقتصاد و دارایی با انتشار گزارشی از اجرای فاز اول این قانون از جمله پیامدهای اجرای این قانون را گسترش فقر و شکاف طبقاتی در ایران اعلام کرده. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
قانون هدفمندی یارانه ها که قرار بود با تقسیم یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و کسانی که از آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای و به ویژه مواد سوختی آسیب می‌بینند یاری دهد و در مقابل با حذف یارانه برای مصرف کنندگان بیشتر کالاهای یارانه‌ای به درجه ای از عدالت اقتصادی دست پیدا کند، ظاهراً برخلاف هدف‌های انتخابی خود عاملی برای گسترش فقر و فاصله طبقاتی شده است. نشریه شادا، نشریه وزارت اقتصاد و دارایی، در گزارشی که به تازگی منتشر کرده است اعلام کرده است که اگرچه ممکن است نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه در پی اجرای فاز اول قانون هدفمندی بهبودی نشان دهد، اما این شاخص نمی‌تواند ملاکی برای بهبود رفاه خانواده تلقی شود، به طوری که در 8 سالی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت را در ایران بر عهده گرفت با افت شاخص‌های کلان اقتصادی سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی 60%، قدرت خرید مسکن 25% و قدرت اجاره مسکن نیز 43% کمتر از آخرین سال دولت هشتم شده است. به گزارش روزنامه انتخاب، هزینه تأمین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نیازهای اولیه خانوار در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یعنی از سال 84 تا 91، بیش از 300% افزایش و به عبارت دیگر مخارج خانواده ها چند برابر شده است. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در بوستون، پرسیدم چرا اجرای فاز اول قانون هدفمندی گسترش فقر و فاصله طبقاتی را با خود همراه داشته است.
به نظر من مسئله هدفمندی یارانه ها مطرح نیست اینجا. آقای احمدی نژاد سیاستی که پیش گرفتن مسئله ایجاد کرد. یعنی آقای احمدی نژاد یه سیاست پوپولیستی انتخاب کرده بود به این ترتیب که اولا مقدار زیادی پول تو بازار ریخت و همینطور فحش و فلاک کرد. شما اگر به میزان نقدینگی در دوران ایشون نگاه کنید بیش از 6 برابر شده. در هر کجای دنیا میشه تورم ایجاد شد. وقتی تورم ایجاد شد طبیعتاً به ضرر طبقات فقیر منجر میشه. اونی که پول داره براش مسئله ای نیست، همینطور همه قیمتا میره بالا. دومین چیزی که آقای احمدی نژاد ایجاد کرده بود مسئله عدم اطمینان بودش. یعنی با حرفایی که زده بود این ترخوندن اصولا سرمایه گذاری و غیره مطرح نمیشد و اون چیزی که تولید باید انجام بشه انجام نمیشد. و اگر هم کسی پولی داشت با چیزی مطمئن داشت. باز فسادی که در دوران ایشان ایجاد شده بود که این ناشی از این بود که با کارهایی که ایشان کرد تحریم ها افزایش پیدا کرد، با تحریم ها مسئله فساد هم ایجاد شد و مسئله راندخاری و غیره. این مسائل باعث شدش که قیمت ها بالا بره. وقتی تورم ایجاد میشه طبیعتا طبقات فقیر بیشتر ضرر میکنن. واقعیت اینه که یارانه های غیر مستقیم باعث برداشته میشد، ولی یارانه های مستقیم باعث به طور مشخص در دوران گذار و بعدم فقط به افرادی که واقعا نیازمند هستن پرداخت میشد.
گزارش فیضون زرنگار رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com، با ما همراه باشید.